بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در بحث گذشته این بحث رو عنوان کردیم که جمع بین چند آیه شریفه قرآن در مورد مسئله شرک به چه نحوی هست که بحثش رو کردیم و تمام شد و نتیجه آیات این شد که مشرک اگر توبه کند توبه او هم پذیرفته هست و گفتیم اون آیاتی که می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به مربوط به مشرکی است که توبه نکند و بدون توبه از دنیا برود. خب این بحث رو گفتیم داشته باشیم چون بحث مهمی بود، اما حالا وارد بحث خودمون میشیم که آیا توبه مرتد فطری این قبول میشه یا نه، که در یک جلسه عرض کردم 5 قول در اینجا وجود داره. یک قول این است که توبه مرتد فطری قبول نمیشود مطلقا، در مقابل اون تفصیل‌هایی است که بعداً عرض می‌کنیم. این قول به ظاهر اطلاق عبارت قدما نسبت داده شده و برخی هم مثل مرحوم شهید در مسالک فرموده این قول مشهوره، به مشهورم چنین قولی نسبت داده شده که مشهور از قدما قائل هستن به این که مرتد فطری توبه او مورد قبول نیست. در این که آیا مشهور این نظریه رو، مشهور از قدما این نظر رو دارن یا نه، مرحوم فقیه همدانی در مصباح الفقیه درش تأمل میکنه، میفرماید قدما که میگویند توبه مرتد فطری قبول نمیشود نسبت به همین احکام دنیویه است که تو روایات برای او وارد شده. تو روایات داریم که مرتد فطری یقتل، اموالش تقسیم می شود و زوجه او از او جدا می شه. این احکام دنیویه است که برای مرتد فطری ذکر شده. مرحوم همدانی این مطلب رو داره که این که قدما میگن توبش قبول نمی شود یعنی اگر توبه کرد توبه مرتد تأثیری در از بین بردن این احکام نداره، این بالاخره باید کشته شود، اموالش هم تقسیم میشه و زنش هم از او بینونت پیدا میکنه. و اما این منافات نداره با این که بگیم الان توبش باطنن قبول میشه و این مسلمان میشه جدیدن، اگر عبادتی هم انجام داد از حالا به بعد این عبادتش هم صحیحه، بدنش هم طاهره. چون ممکنه کسی سوال کنه خواه این بحث چه اثری داره که آیا توبه مرتد فطری قبول میشه یا نمیشه. اگر بگیم این رو باید کشت، اگر بگیم اموالش باید تقسیم بشه، اگر بگیم زنش از او جدا میشه، این توبه حالا چه اثری داره؟ مرحوم همدانی میگه این توبه به حسب الباطن اثر داره، به حسب ظاهر این احکام رو از بین نمیبره. میگیم توبهش قبول نمیشه، به حسب ظاهر این احکام رو از بین نمیبره، اما به حسب الباطن این میشود مسلمان، بدن او پاک میشه، میتونه دو مرتبه با همون زوجه اگر عدش باشه در همون عده رجوع کنه، عدش تمام شده باشه عقد جدید کنه. اموالی که از این بعد از ارتداد به دست میاره، اموالی که بعد از ارتداد به دست میاره، این اموال مالک میشه. اموال زمان ارتدادش تقسیم میشه، اما بعد از اسلام آوردن مجدد اگه مالی به دست آورد مالک میشه. اینا آثار توبه است. اون وقت ببینید، اجازه بفرمایید، این نظریه رو ازش تعبیر میکنن به این که توبه مرتد فطری ظاهرا قبول نیست اما باطنا مورد قبوله. بله میدونم، بله. اجازه بفرمایید ما در این بحث آیون این تعبیر ظاهر و باطن رو داریم. مثلا در قول اول که به مشهور نسبت داده شده، میگن مشهور میگوین توبه مرتد فطری قبول نمی شود لا ظاهرن ولا باطنن. قول دوم که ابن جنید قائله، میگه توبه مرتد فطری قبول می شود هم ظاهرن هم باطنن، و تنها هم ابن جنید این قول دوم رو داره، میگه اگر مرتد فطری هم توبه کرد دیگه کشته نمی شود، اموالش هم تقسیم نمی شود، زنش هم از او جدا نمی شه. اما این قول سوم که یک تفصیلیه، تفصیلش رو گاهی اوقات اینطور بیان میکنن که توبه مرتد فطری نسبت، حالا گاهی اوقات تعبیر رو احکام و رده، احکام رده همین احکام دنیویه است که برای مرتد قرار دادن، نسبت به این اثر نمیگذاره. اما و خزیش تعبیر میکنن قبول نمیشود ظاهرن، یعنی ظاهرن چیزی جلو قتل این رو نمیتونه بگیره، تقسیم اموالش، جدا شدن زوجش، این سر جای خودش محفوظه. اما تقبل باطنن که این الان اگر اسلام آورد این پاک میشه، مسلمان میشه، طاهره، نماز اگر خون صحیحه، روزه اگر گرفت در همین مدتی که قبل از قتلش هست صحیحه، اگر مالی به دست آورد مالک میشه و هاکزا. اون وقت اجازه فرمایید ببخشید، ببینید اینجا برای این کلمه ظاهر و باطن دو تا تفسیر دیگه هم تو کلمات فقها وجود داره. یعنی مجموعاً وقتی ما کلمات صاحب جواهر رو، کلمات مرحوم والد ما، کلمات دیگران در این بحث رو ببینیم، برای ظاهر و باطن دو تا تفسیر دیگه هم وجود داره. بعضی دیگه هم گفتن آقا ظاهراً قبول نمیشه باطناً قبول میشه، یعنی باطن و ظاهر زدن به دنیا، باطن رو زدن به آخرت. ظاهراً قبول نمیشه در دنیا قبول نمی کن. در دنیا هر چی این مرتد فطری بگه آقا من توبه کردم پشیمون شدم، این توبه مورد قبول نیست. اما باطنن یعنی فی الاخره، در آخرت مورد قبول واقع میشه. اینم یک تفسیر برای ظاهر و باطن. پس تفسیر اول این شد ظاهرن یعنی نسبت به احکام دنیویه رده، باطنن یعنی در همین دنیا نسبت به احکام بعد الاسلام او مورد قبوله. اون وقت یه تفسیر سومی هم وجود داره، ظاهرا قبول نمیشه نسبت به دیگران. دیگران باید با این معامله نجس بکنن، این مراوده باشن داشته باشن نجسه، اما باطنا یعنی بین خودش و خدا قبول میشه. برای خودش، خودش دیگه پاکه، مکانش پاکه، میتونه نماز بخونه و هاکذا. سه تا تفسیر وجود داره که همون تفسیر اول از هر این تفاسیره. یعنی وقتی میگیم توبه مرتد فطری ظاهرا قبول نمی شود اما باطنا قبول می شود، یعنی نسبت به این احکام دنیویه ارتداد، یقتل، مالش تقسیم می شود، بانت امرأته، اثر نداره، اما نسبت به احکام دیگه اثر داره. امام رضوان الله تعالی علیه دو تا مسئله دارن، یکی در کتاب ارث، یکی در کتاب الحدود، که ظاهرش این است که این دوتا با هم سازگاری نداره. ببینید ایشون بله پیدا نکردیم. در کتاب الحدود می‌فرمایند فلفطریو لا یقبل اسلامه ظاهرا. در کتاب الحدود می‌فرمایند فلفطریو لا یقبل اسلامه ظاهرا. خیلی خوب. در کتاب الارث میگن نعم تقبل توبته باطنا و ظاهرا ایزن به نسب الى بعض الاحکام. وقت بعض الاحکام رو بیان میکنن فیت هرو بدنه و تصح عبادته و یملک الاموال الجدیده به اسباب الاختیاریه که تجاره. حالا بعد از اینکه مرتد شد اگه این ارتداش باقی بمونه هیچ، بازم مالک نمیشه. اما اگر مسلمان شد و بعد از اسلام تجارتی انجام داد، اموال جدیده رو مالک میشه، اموال قهریه کل ارث. و یجوز له تزویج بالمسلمه، میتونه با یه زن مسلمان ازدواج کنه. بل له تجدید العقد على زوجته السابقه. این مرتد که مسلمان شد میتونه با همون زن سابقش که از او بینونت پیدا کرد به خاطر ارتداد مجددن ازدواج کنه. خب جمع بین این دوتا عبارت در کتاب الحدود و کتاب الارث به چیه؟ جمعش به همینه. بگیم فلفطری لا یقبل یعنی نسبت به همین احکام ارتداد. اینو باید کشتش، باید اموالش تقسیم بشه، زنش هم جدا میشه. اما اونی که در کتاب الارث فرمان تقبل نسبت به احکام بعد الاسلام، بعد الارتداده. لذا این جمع بین این دوتا عبارته. یک عبارتی هم صاحب جواهر داره. اصلا صاحب جواهر میفرماد آقا نزاع در این که آیا توبه مرتد فطری قبول میشه یا نه نسبت به غیر این احکام ارتداده. یعنی فقیه نمیاد صحبت کنه که خب آقا این احکام ارتداده، آیا توبه مرتد فطری قبول میشه تا این احکامش بره کنار یا نه؟ بگیم این امام فرماد، یعنی صاحب جواهر میفرماد همچین نزاعی ما نداریم. این که نزاع میشه که آیا توبه مرتد فطری قبول یا نه، محل نزاع در غیر این احکام دنیویه ارتداده، غیر احکام الرد است. ولی فرمان در احکام الرد لا خلافه و اجماع وجود داره برای اینکه این احکام به هیچ وجه از بین نمیره و باید پیاده بشه. فقط ابن جنید مخالفت کرده که مخالفت ابن جنید هم اعتباری نداره. حالا آقای شریف مرد چی اشکالتون؟ نه پارادوکس نیست دیگه، بگیم احکام بعدی، احکام غیر از ارتداد. باشه باشه، نه دیگه منافات نداره. میگم آقا با ارتداد این از قابلیت مالکیت خارج شد. چرا؟ همین، همه بحثا همینه. این که میگیم آیا توبه مرتد فطری قبول میشه، یعنی میخوایم بگیم آقا باز این میتونه به یه وضعی در بیاد نمازش صحیح باشه یا نه، این میتونه به یه وضعی در بیاد که مالک بشه یا نه. بگیم بله. یعنی اونایی که قائل به این قولن. مشهور میگن نه، مشهور میگن اگر این اسلامم بیاره، شبانه روزم گریه و زاری بکنه، اظهار ندامت بکنه، هیچ فایده ای نداره. و این باید، خب بله، میگن این دیگه طاهر نمیشه الابد تا آخر. حالا فرض کنید مرتد فطری رو 10 سالم گوشه زندان نگه داشتن، مسلمانم شده، ولی مشهور میگن این نجس العینه. یه عبارتی داره شیخ جعفر کاشف الغطا، چون شیخ جعفر کاشف الغطا از عباراتش استفاده میشه که ایشون همین قول اول رو قائله. ببینید کسانی که این قول اول و قول مشهور رو قائلن، شیخ طوسی در مبسوطه عرض میکنم که حلبی در الکافی فی الفقه، قاضی ابن براج در المهذبه، ابن ادریس در سرائره، تا میرسه به محقق در شرایع و علامه در تحریر و اینها. اون وقت از متأخرین در کتاب کشف الغطا جلد 4 صفحه 421 ایشون میگوید لا تقبل توبته ظاهرا ولا باطنا، اصلا توبهش قبول نمیشه. نجس العین، این مرتد فطری دیگه نجس العینه. یعاقب على ترک العبادات، اون وقت بعد میگیم خب این الان مرتد مکلف به نماز هست یا نه؟ میگه بله مکلفه. نمازم به خونه که میگید صحیح نیست؟ میگیم بله. میفرماد برای همین ترک عباداتشم یعاقب. ولا تسهمن ولا مانع. خوبی کسی بیاد بگه حالا اینا اشکالاتیست که الان باید مطرح بکنیم و دنبال بکنیم. پس مرحوم کاشف الغطا هم تصریح به این قول داره. نه، اون قول سومه. اون که از این به بعد، اون که از این به بعد، من هنوز قول اختیار نکردم، تفسیرش اینه. ولی قول اول میگه لا تقبل توبته، لا باطنن ولا ظاهرن، نه نسبت به این احکام رده و نه نسبت به احکام دیگه. میدونم اون رو قول سومه، اون رو قول سومه، ولی قول اول میگه لا، میگه حتی این احکام باطنی نسبت بعدم نه، اونم نیست. میگه این لا تقبل، لا باطنن ولا ظاهرن. قول سوم این است که لا تقبل ظاهرن اما تقبل باطنن. اسمی رو اصطلاحا گفتن قبول توبه باطنی، یعنی اونایی که عرض کردم مثلا مثل مرحوم محقق همدانی، جمع زیادی، همین مثل خود عبارت امام که خوندیم، الان بیشتر متأخرین و معاصرین همین نظریه سوم رو دارن که مرتد فطری لا تقبل ظاهرن اما تقبل باطنن. میگیم یعنی چی تقبل باطنن؟ یعنی در قیامت میگن نه، چون گفتیم اینا 3 تفسیر شده. میگن تقبل باطنن یعنی اگر الان اسلام آورد، یطهر بدنه، تصح صلاته، یملک مال جدید را، اینا میشه تقبل باطنن. نه ظاهری نیست، نه نه خیلی خوب، ما الان باطنی ها داریم اینطور معنا میکنیم، ظاهری رو فقط منحصر میکنیم، ظاهری را منحصر میکنیم به احکام و رده در قول سوم، باطنی نسبت به احکام جدیده نسبت به احکام. ولی عرض کنم یکی از تفاسیر باطن اینه اینجا، تقبل باطنن یعنی در مقابل اون احکام رده، هر چیز جدیدی که الان آمد بعد الاسلام این درسته. خب چی؟ خیلی حالا عرض میکنم اینا، حالا الان میخوایم ادله رو ذکر، تا حالا داریم نقل قول و بیان مراد اینها از این اقوال رو داریم عرض میکنیم. خب ببینید آیون، اینجا من ادله موجود در میدان را، میدان بحث، بالاخره نظامی ها یه میدانی دارن، علما هم یه میدانی دارن دیگه، بالاخره ما میدان بحث داریم. بله اوسعه، بله واقعا هم اوسعه. عرض میکنم که در میدان بحث که همیشه تو بحثا که اقوال متشتت و مختلف و اینها هست، اون اساس استدلال ها رو ببینید چیه. از یک طرف تو روایات داره که وقتی کسی خرج عن الاسلام، من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله بعد اسلامه فلا توبت له، اصلا این توبه نداره، فلا توبت له و قد وجب قتله. در خب این داریم بعضی از تعابیری که تو روایات وارد شده، من جهد النبی مرسلا نبوته و کذبه فدمه مباح، یا سألت عن مسلم تنصر قال یقتل، قال علیه السلام یقتل ولا یستتاب. این ولا یستتاب یعنی استتابه نده، چون اگه توبه بکنه به در نمیخوره دیگه. این ولا یستتاب معناش اینه، گاهی قد داره یا لا یستتیبه الامام، امام نباید او رو استتابه بده، چون استتابه بده به درد نمیخوره، توبه بکنه به درد نمیخوره. پس ببینید ما یک سری روایات داریم که این روایات دلالت بر این داره که این مرتد که خب حالا قدر متیقن از این روایات مرتد فطری که هست، قدر متیقنش مسلم، حالا اطلاقش بگیم شامل مرتد فطری میشه یا موردش مرتد فطریه یا قدر متیقنش مرتد فطریه، ما روایاتی داریم به این که این مرتد فطری لا توبت له، لا یستتاب، لا یستتیبه الامام علیه السلام. این از یک طرف. چی؟ وجب قتلو. خیلی خوب، حالا ببینیم که این باید همین رو حل بکنیم. اجازه بفرمایید. از یک طرف دو تا مطلب دیگه داریم. یه مطلب این است که المرتد و کل کافر مکلفون، یعنی ما همونطوری که میگیم کافر فی زمن کفره مکلف هست، مرتد هم مکلفه. یعنی اینطور نیست که بگیم آقا اگر یه آدمی مرتد شد دیگه خطابی به او متوجه نیست. نه، اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام، لله علی الناس، حج البیت، همه اینا متوجهش. خب متوجهش هست، از اون طرف اگر بخوایم بگیم که این اگر نمازم بخونه به درد نمیخوره، نمازش باطله، این میشه باید تکلیف به محال. شارع بگه تو مکلف به نمازی، اما اگه نمازم بخونیم قبول نمیکنیم نماز تو، این باطله. پس برای اینکه این تکلیف به محال نشود باید نمازش صحیح باشه. برای اینکه نمازش صحیح باشد ما یه قانونی داشتیم، قانونمون شرطیت اسلام در صحت عباداته. همین امسال بحثش کردیم این رو که اگر عبادتی بخواد صحیح باشد یکی از شرایط مهمه صحت اسلامه، پس باید این اسلامش پذیرفته بشه. اگر اسلامش پذیرفته بشه معنیش اینه توبهش مورد قبوله. چی مانه؟ میدونم خیلی مانه الان برداشت، مانه و برداشت مسلمان شد. این حرفو در خود تکلیف کفارم این اشکالو مطرح میکردیم، اونجا میگفتیم که خب آقا این الان بیاد مسلمان بشه نمازم بخونه، در ارتداد هم الان بیاد بعد از ارتداد مسلمان بشود، منتها اگه مسلمان بشه باید این توبهش مورد قبوله. من کی دست برداشتم؟ آه یه خورده قوی صبرم باش آهای قوی دل. من هنوز نتیجه، من دارم حرفای تو میدون رو گفتم، از اولین رو دارم حرفای در میدان بحث رو. من کی دست برداشتم؟ من هنوز دارم نقل میکنم، شما صبر کنید. خب آخه من هنوز نتیجه ای نگرفتم. بیدید دارم ادله رو خوب براتون. بله عرض می شود که پس ببینید یک طرف قضیه اینه. به عبارت اخرى ما اگر بگیم این مرتد بعد الارتداد دیگه با اینکه بالغ عاقل رشید همه چی، بگیم آقا تکلیف ندارد، التزام به این بسیار مشکله. بگیم تکلیف دارد اما توبهش قابل قبول نیست، این معناش تکلیف به محاله، معناش تکلیف به ممتنه. پس برای اینکه این محاذیر پیش نیاد ما باشیم و این ادله، یعنی ما باشیم و ادله عامه‌ای که میگه آقا اینم مکلفون مثل کافر، اگر بخواد نمازش صحیح باشه اسلام بیاره، اگر اسلامش بخواد صحیح باشه توبهش باید مورد قبول قرار بگیره. جمع بین اینها چگونه است؟ جمع بین اینها ما دو راه داریم. جمع بین اون روایاتی که میگوید لا توبت له و این ادله، یک راهش همین راه است که بگیم آقا لا توبت له به نسبه به این احکام رده، یعنی توبه نسبت به این احکام ارتدادی که سه تا حکمه، وجب قتلو، مالش تقسیم میشه و باند زوجتو، بگیم این سه تا لا توبت له نسبت به اینها، اما نسبت به غیر اینها بر طبق اون ادله عامه عمل بکنیم توبهش بگیم مورد قبول قرار میگیره. خب این یه راهه، این یک راهه. اما یه راه دیگه این است که بیایم ملتزم بشیم بگیم آقا نه، اینجا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این خودش این بلا رو سر خودش آورده، و بیاییم بگیم لا توبت له بر اطلاقش باقیه، هم نسبت به احکام رده هم نسبت به غیر اونه، اما این ادله عامه رو بگیم آقا چون اینجا تمام این بلاها رو خودش سر خودش آورده هیچ مشکلی نداره. حالا این مطلب رو امشب در عبارات صاحب جواهر دقت کنید، صاحب جواهر میگه آقا ما از روایات و ادله استفاده میکنیم، مرتد فطری کلمیت است. یه دیگه تک همونطور که میت تکلیف نداره، اینم نداره، ملتزم شده صاحب جواهر. میگه شما چطور میگید میت؟ میگه آقا از کجا میگید کلمیته؟ میگید خودت روایات گفته عده وفات باید نگه داره. پس این مرتد ملی فطری رو شارع کلمیت داره حساب میکنه. این رو حالا انشالله امشب در عبارات جواهر ببینید. آدرس صاحب جواهرم قبلا عرض کردم. صاحب جواهر هم در جلد 6 شیش جواهر بحث کرده اینها رو، هم در عرض میکنم که کتاب حدود در جلد 41 جواهر صفحه 605 به بعد اونجا مفصل بحث کرده. در جلد 6 جواهرم حالا صفحه ننوشتم، اونجا هم بحث کرده. صاحب جواهر میخواد بگه این کلمیته، کلمیته دیگه اصلا تکلیفش متوجه نمیشه. چه اشکال داره بگیم آقا ما یه بالغ عاقلی داریم، قادرم هست، اما تکلیف به او توجه نداره و اون مرتد فطریه. و آخر الامر صاحب جواهر همین قول رو اختیار میکنه، این قول مشهور. فردا انشاءالله فقه پزشکی داریم، شنبه هم که 22 بهمن هست که انشاءالله آقایون حتما در راه بمایی شرکت خواهید فرمود، و روز یک شنبه خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.